We just have a quick reminder. We are going to be handing out some popcorn in some cups. So make sure to not throw away your cup. We will refill the popcorn in the same cup. Feel free to come towards the front. It's a little bit warmer. The documentary is about 1 hour long. It's really interesting. We've seen it ourselves, mashallah. The subtitling and the dubbing is thanks to PureStream Media, who has gone out of their way to not only translate this 1 hour documentary, but to also do the dubbing for this 1 hour documentary. So we're going to turn the lights off, and inshallah, until the end of the documentary, salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
اینجا اسمش قوریه است. این بلنده قوریه. نه این وره، همه این وره. ما فاصله زیاد داریم با رودخونه. این قوریه است. کدوم؟ این شهر. این قوریه است، اون اشاره است. ببخشید. اون اشاره است، این قوریه است. ما نه ما را از قوریه میزنن و از اشاره. با خمپاراشو میزنن. اون مرکز اساسیشون اون اشاره. این هم قوریه است. الان اون کلی از ما عقب‌تره.
He was born in a village in the heart of the desert. At the age of 5, he became the shepherd of the village, a little shepherd who with bare feet would take the sheep of the villagers to graze. At night, his mother would remove the thorns from his hands and feet with a needle. The entire autumn and winter, his hands would be black due to the cold weather and the work. Every time the teacher would hit the back of his hand with a wet pomegranate branch and he would cry, his father would shout from the courtyard of their house, "Don't hit him, oh unjust! Qasim's hand isn't dirty. His skin has become bruised." And as far as he could remember, he would always wait for the summer to arrive and bring warmth along with it. Even though his hand didn't fire any bullets, it did stop many from shedding the blood of innocent people. And since the moment he fell on the ground, no other hand on the earth has warmly shook the hand of another. The man who had a wide forehead and a large stature, which was suitable for standing tall.
باران از بار بر ما نازل بفرما. اللهم صل علی محمد. کسی هست داره
حاجی جان بیا دعا بکن یه دعا یه دعا کل برسته آج برسته
دنیا هست امرت باشه امرت باشه
دعا یه دعای
تا دنیا هست امرت باشه مزه امرت من باشه تو افتخاری برای اینجا هست خدا کنه سالم باشی
خدا به حرمت این مادره شهدا و به حرمت این پیرزنهای ما خدا انشالله به ما رحم کنه به حق محمد آل محمد ما رو به شهادت نائل بگردانه انشالله
خیلی ممنون متشکرم قاب عکسی دهیاری و حوزه خدمت شما تقدیم کردن قاب عکسی اگه همینجا باز کنیم ما ببینیم قاب عکسی که دهیاری و شورا تقدیم کردن چی داره
بالا میگیرم بالا میگیرم چش
At the age of 13, he found out the secret behind his parents' whispers at night. He found out that his father owed 900 tumans to the farmer's bank and was unable to return it. So he decided to give up on his education and he went to the city to find work and repay his father's loan. This was the first time that he was taking up such a huge responsibility, but he handled it well. Later, he took karate classes at Kerman's Workers Club, and on its card was written, "Go get stronger if you desire the comforts of the world, because in the system of nature, the weak are trampled." This was to become his life's motto. He would have to strengthen his shoulders to take up even bigger responsibilities.
من پاسدار قاسم سلیمانی عضو کادر سپاه پاسداران کرمان آموزشی که ملازم میکنیم برادران میبینن آموزش فرود و صعود از کوه یا آموزش فشرده چریکی
When the Islamic Revolution took place, he wanted to join the IRGC, but with that curly hair of his and short-sleeved shirt, from which his hands and chest were visible, his appearance wasn't like the other IRGC soldiers, and hence he was rejected in the IRGC selection. But his insistence worked and paid off, and he became a soldier.
بسم الله الرحمن الرحیم خدا ان توفیق بده برادر جهاد که همیشه زحمت میکشن و مبتکر هستن
But it was destined for his right hand to get injured that too on the first day of the first operation that he was a part of But because of his experience in military affairs and his ability to guide the forces, he stayed on the battlefront. And even though he was a military commander, he would become friends with each of his soldiers and would build a personal and emotional relationship with them. In the first leave he received, he went to Mecca for Hajj. After that, everyone called him by the following name, Haj Qasim. During the 8 years of the war in the Sacred Defense, he fought in different places. He fought in the mountains and the rivers. He fought in the deserts and in the Gulf. and in his conversations on his wireless walkie-talkie, he never said go. Rather, he would always say come, for he was at the forefront. When the situation would get tough, he would have an aura that no one dared to disagree with his opinion. Everyone knew that when Haj Qasim raises his right eyebrow, there's no place for ifs and buts, and no one can say no. In the 8 years that Haj Qasim and the Islamic Republic's soldiers were busy fighting Saddam's army on the western border, drug mafias had invaded Iran's eastern and southeastern provinces bordering Afghanistan and Pakistan. Hence, the IRGC established a force to fight this drug mafia, the Quds Force, and Haj Qasim became the commander of this force. Haj Qasim's new mission was more difficult than the Sacred Defense War, for the drug mafias mainly employed the poor and the local people of various different villages within the same province. And the difficulty of Haj Qasim's mission was that he was supposed to clear these provinces with maximum peace and minimum casualties. Even though the mafia lords tried to put Haj Qasim in a very tight spot by threatening him continuously, but he, having gone to the brink of death multiple times and once almost having his children taken hostage, did his job without hesitation. Once, when armed insurgents took 90 policemen hostage and took them to Pakistan, Haj Qasim followed them in a helicopter, and after finding their hideout, he ordered, on his own responsibility, to outflank them and free the hostages. Now, the drug mafia leaders had well understood that they weren't even safe from the reach of Haj Qasim, even on the other side of the border. Haj Qasim called the remaining insurgent units and asked them to either surrender their weapons or await the consequences of their mischief. Yet again, it was the season for forgiveness and kindness. Haj Qasim tried to provide these tribes a dignified life through farming by constructing hundreds of water wells. He even looked after the family of a well-known notorious armed insurgent who was killed by his forces. In this way, after 7 years, Haj Qasim was successful in restoring security in both the eastern and southeastern provinces of the Islamic Republic of Iran with the least number of casualties. But this wasn't the end of his missions. What secret was in this name that it had intertwined itself with Haj Qasim's life? He started his military training from the Quds garrison in Kerman. His first operation as a commander of war was Tariq al-Quds operation. He fought the drug mafias in the Quds corps, and now he was commanding the Quds force. Yet, there were many such secrets in Haj Qasim's life. The beginning of Haj Qasim's new mission coincided with the beginning of the construction of American bases around the Islamic Republic of Iran. The Al-Qaeda group too had infiltrated the region and was sowing the seeds of religious sedition. Qasim Soleimani had to do something about it. First, he went to meet Ahmad Shah Massoud in a helicopter via the mountains of Tajikistan. The Sunni lion of the Panjshir Valley in Afghanistan had long gone into seclusion and isolation.
میتونم بپرسم از کار کردن با چه سلاحی خوشایند شما کار کردن با چه سلاحی بیست؟
هر کفر سلاحی که دشمن خوبتر ضربه بزنه.
Haj Qasim took Ahmad Shah Massoud out of self-isolation by strengthening his fighting and combat power in that area and supporting his forces. He even transferred heavy military equipment to the other side of Afghanistan in just 48 hours. The next destination was Kurdistan, Iraq, the place of Islamic Iran's traditional and cultural allies. There, Haj Qasim strengthened and expanded his relationship with the leaders of this region, just like in Afghanistan. Giving military training and sending military equipment and gear deepened Haj Qasim's relationship with the Kurds. The next step of Haj Qasim was going to Lebanon. And it was there where he found his lost one, Imad Mughniyeh. A versatile commander just like himself, and Sayyid Hassan Nasrullah, who was a strategist, a political theorist, and aware of regional equations in the world, and at the same time a full-fledged fighter all at once. These two individuals became the strength of Haj Qasim's heart. Companions who never left each other, and it was only shahadat and martyrdom which separated them.
الإمكانات أصل، البرامج أصل، التكتيك أصل، صياغة الأهداف أصل، وضع السياسات أصل، وضع الأساليب والطرائق للعمل أصل، لكن الأصل الرئيسي هو الروحي، الروح.
It wasn't long after Haj Qasim Soleimani's acquaintance with Imad Mughniyah and Sayyid Hassan Nasrullah that the Israeli army left Lebanon after 18 years of occupation without the slightest of concessions. Six years later, the small entity of Hezbollah had grown so much that Israel decided to uproot it with an extensive attack. But Haj Qasim wasn't someone who would sit and watch the battle from afar.
خب تماس داشتیم با دوستانمون. اماد آمد دنبال من. به من از سوریه از یک راه دیگری که بخشش پیاده بود و بخش را با ماشین طی کردیم منتقل کرد به لبنان. خب اون وقت هنوز جنگ گستره اصلیش تمرکز بر ساختمان‌های اداری حزب الله داشت و بر جنوب جنگ کاملا جنگ متفاوتی بود، جنگ خیلی جنگ تکنولوژی بود، دقیق بود. ساختمان‌های 12 طبقه با یه بمب با زمین یکسان می‌شدند. اهداف با دقت انتخاب می‌شد. در درون روستاها که روستا فاصله یک روستا با روستای دیگر فاصله چسبیده به همی داشتند، برای توپخانه‌ها کار سختی است. یک روستای که شیعه نشین بود با روستای دیگری که برادران مسیحی ما بودن یا برادران علی تسنن بودن کاملا متفاوت بودن. یک جا یک نفر با اطمینان نشسته بود مشغول کشیدن قلیون بود، یک جا چندین هزار گلوله فرود می آمد. Weeks after the start of the war, Israel tried its best to force Lebanon to accept defeat by massacring the people and destroying critical infrastructure.
فسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا فما جمعك إلا بدد ولا أيامك إلا عدد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
از روز 28 جنگ بالعکس شد و بعد از این سقوط رژیم شروع شد، یعنی زدن تانک ها. از اینجا بعد معادله جدید آمد، اولین موشک های کورنت در این جنگ رونمایی شد، اولین تانک های میرکاوای اسرائیلی که تا حالا به این شکل زده نشدن، نزدیک 7 تا تانک در یک روز زده شد.
بالامس فقدتم اكثر من 25 جنديا وعشرات الدبابات، حزب الله ما زال يقصفكم بالصواريخ ولم تستطيعون تجريده من سلاحه، اذا ماذا حققتم في كل هذه الحمله؟
During the victory celebration, only a few people knew about the existence of a person called Imad Mughniyeh. But this spirit of resistance had a strong support next to him during all the days of the war.
الوكالة صور سيارة الوكالة اللي ضربوها ضربوا المدارس.
Two years later, Israel, with a great greed for a victory, even if it was a small one, went after the Gaza Strip. But again, it was too late. The Gaza Strip had missiles. How these long-range missiles were sent to a besieged Gaza Strip is still a mystery for the Israeli army. Missiles that caused an army which had fired rockets on the Gaza Strip for 22 days in the year 2008 to accept a ceasefire within 48 hours in the year 2018. Haj Qasim Soleimani and Shahid Imad Mughniyeh had made an impossible mission very much possible. Haj Qasim Soleimani was now no longer worried about the Palestinian resistance being alive. The only vital and vulnerable point of the resistance was its head, that is, Syria. Going to Syria, that too at a time when the world media was interpreting the crisis in Syria as a continuation of the Arab revolutions in Egypt and Tunisia and Libya, was a big question mark, even for Haj Qasim's friends. A question that had no answer for a long time, except for trusting Haj Qasim.
ما وقتی رفتیم به مقابله با تکفیر که دوستان ما ما را نصیحت می‌کردند انقلاب را محترم حفظ کنید. این دوستان هم در کشور بودند، در داخل کشور در سطوح عالی، و هم در خارج کشور که دوستداران انقلاب ما بودند. می‌گفتم محترم بمانید، محترم باشید، مسلمان‌ها شما را دوست دارند، انقلاب را دوست دارند، وارد این موضوعات نشوید. شما وارد سوریه نشوید، شما وارد عراق نشوید، وارد این مناقشات خودتون نکنید. خب یه فکره، اینجا خیلی ها هم استدلال میکردن پیرامونش، استدلالش هم استدلال ضعیفی نبود.
معركه دمشق قد بدات.
One year later, finally the day came when Damascus, the capital of Syria, was on the verge of collapse. The Free Syrian Army, with the official support of the American Army, was advancing towards Damascus from one side, while the Syrian branch of Al-Qaeda, also known as Al-Nusra Front, with fighters from different countries around the world and financial and logistical support from Saudi Arabia, Turkey, and Qatar, from the other side. The popular opposition to the Syrian government was just beginning to discover the dimensions and the reality of the whole story. But as much as the resistance fighters resisted, the opposition front, to which the UAE had now been added to, provided more money, more equipment, and more facilities to the Syrian government's armed opposition. Until an armed militant terrorist group called ISIS joined them.
من حوادث اول داعش یادم هست. اون چیزی که داعش توانست تصرف کنه به تنهایی از کل عراق بیشتر بود، به تنهایی از کل سوریه بیشتر بود. یک گروه بسیار خطرناک، سیاه، نه پرچم سیاه، دلها سیاه واقعا. حالا این حجم زن و بچه و کودک و نوع قصاوتی که در کشتنها بوده باشه، سربریدن یه سنتی در بینینا، اما سوزندن، پوسکندن، قطعه قطعه کردن، تفر را زب کردن، بعد خندیدن، رقصیدن، سر رو نیمه ببارن، بعد با پوکین بزنن، جداش بکنن، نه خیلی اصلا اسمشو نمیشه واقعا چیز به نام اسلام تیم.
And one year later, when ISIS had captured large areas of Syria, a part of its troops decided to go towards Iraq. This spreading fire of ISIS had now reached 45 kilometers from the Islamic Republic of Iran.
هرچی شو شرطه خب شرطه توانم جنگ نداشته بود شرطه دیگه پلیسه ارتش هم شکست خورد بنده خدا کل افسران ارتش عزل شدن تقریبا
Haj Qasim Soleimani had reached the Battle of ISIS when ISIS had already reached Samarra by occupying both the cities of Mosul and the city of Tikrit. Haj Qasim Soleimani had predicted this situation months ago, but some Iraqi politicians didn't take his words seriously. The Kurdish leader thought that the threat of ISIS was ultimately the issue and the matter of the central government of Iraq. Not the Kurdish people.
عندما طلب الحاج قاسم سليماني هذا الرجل البطل أنه أعطيني طريق حتى لا يهجر الناس من الموصل. أعطيني طريق فقط. لا أريد منك شيء. بس أعطيني طريق حتى لا تهجر الناس من تلك المنطقة. فقال له مسعود البرزاني قال خلونا على التل. المشكلة مشكلة داعش. مع نور المالكي وليس داعش مشكلتها مع العراق فقال له الحاج قال ستهجر الناس وهذا كله لأنه ما أعطيتنا طريق حتى ندافع عنه
نساؤنا تسمى وتباع في سوق الرق رجاءً أخوان
سيد النائب
الآن هناك حملة إبادة جماعية على المكون اليزيدي
سيد النائب
فأيد... نعم سيد الرئيس أنا ملتزمة رجاء السيد الرئيس أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك واليوم يذبح اليزيديين 48 ساعة 30 ألف عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء بدون أكل يموتون 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق 50 شيخ مات من الوضع المتردي نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق سيد الرئيس نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة
ولكن أقول لك إذا يوم من الأيام طلبت مساعدتي سأذهب لنجدتك قالها حاج قاسم وخرج وهو غاضب فيتصل تلك الليلة الظلماء مسعود برزاني يا حاج أريد أن أراك شو صار؟ قال داعش على أعتاب الأربيل داعش دخلت إلى محافظة أربيل أريد نجدتك فما انتظر حاج قاسم أن يصير صباحا تلك الليلة وهو يدخل إلى أربيل
Haj Qasim Soleimani went to Erbil immediately and stopped the attack of ISIS with only 70 people. The Erbil siege was broken, but the main danger still remained.
على مود الجسم ما بيشي حبيبي ما بيشي بس نايم عليك
Haj Qasim needed to very quickly organize the volunteer and public forces, a task that needed dozens of skilled field military commanders and especially native Arabic speakers.
وصل عندي في الساعة الثانية عشر ليلا وقال نذكر قال لي الآن الساعة 12 مع طلوع الفجر أنا أريد منكم 120 قائد عمليات من اللبنانيين فأنا قلت له حجي الساعة 12 بالليل يعني من أين أنا أتيك ب 120 قائد عمليات؟ قال أنا لا أريد منكم مقاتلين، أنا أريد منكم قادة عمليات فرمندهان ميداني. فهو بقي معي وقمنا نتصل بالإخوة واحدا واحدا.
Sayyid Hassan Nasrullah's efforts continued until the morning call to prayer. Haj Qasim left Sayyid Nasrullah's office accompanied by dozens of Hezbollah's field commanders from Beirut and with others waiting for him at the Damascus airport.
طبعاً كانت يعني شعرت في تلك الليلة أن الدنيا كلها عند الحاج قاسم هي العراق. أنا قلت له، قلت حجي أنت، أنا الإخوة أخبروني أنك في طريق بغداد سامراء، أنت كنت في الموكب في الحركة باتجاه سامراء وهذا كان أمر خطير وكذا. قال لم يكن هناك خيار آخر، كان علي أنا أن أمشي حتى يمشي الآخرون أيضا. الوقت وقت ضيق جدا، لا نستطيع أن نقاتل بحسابات، يجب أن نقاتل بحسابات مختلفة.
In those days, Haj Qasim Soleimani was nearly martyred many times, just like the many Iraqi youths who were fighting alongside him. And the code word of all these epics was a single fatwa.
واجعلوا قصدكم ونيتكم ودافعكم هو الدفاع عن حرمات العراق ووحدته وحفظ الأمن للمواطنين وصيانة المقدسات من الهد ودفع الشر عن هذا البلد المظلوم وشعبه الجريح.
مغربي
7000 سيارة مفخخة و3000 انغماسي انتحاري. الحاج قاسم من يقول أنتم ليس بإمكانكم أن تقاتلون قتال جبهوي ضد داعش أمام هذه السيارة المفخخة، عليكم بالقتال بالالتفاف. وهذه كانت يعني واحدة من لمعة ومن لمعات حج قاسم بحسم المعارك ضد داعش.
شطور توانستیم غلبه کنیم به داعش؟ مثلا دو ساله اون کسی که توانست اون سیل عظیم مردم تنظیم میکنه، آموزش بیمه میده، تجهیزشون میکنه بیروز هم و با طراحی و سازمنده اون همش کارهاش باشه.
Go, go, go.
هذا النسر من جانب الله سبحانه وتعالى. أحد لازم ما يفرز هذا نسر نسر الله سبحانه وتعالى بمدد العلم معصومين سلام الله عليهم أجمعين. لازم كلنا نعرف هذا بداية النسر. إن شاء الله هذا بداية عملنا باتجاه إنقاذ الناس إن شاء الله. فقط ناسنا كل الناس الموجودين في سوريا إن شاء الله. الله يعطيكم إن شاء الله خير. الله يحفظكم إن شاء الله.
Even though the presence of Haj Qasim in Syria and Iraq was official, his support in the battle against the terrorists were the Volunteer Popular Mobilization Forces, the PMU. In those days, Abu Mahdi al-Muhandis was his right-hand man in organizing these forces in Iraq. These young people were often less familiar with military affairs. The thing that made them resort to armed defense was saving the lives of their people and the worry that the Americans would return under the pretext of fighting ISIS.
ايه والله اني من ساعه من تنجمهم
يلا
Towards the end of the year 1396, early 2018, the tables of war had turned. By then, Mosul, the self-proclaimed capital of ISIS in Iraq, and then most of the ISIS-occupied territories in Syria, had been liberated one after the other.
آخر از اونجا بچه ها مستقرن شب و روز تا
Haj Qasim had done his job. He had been successful in forming an efficient, fast, and flexible force consisting of the people. A force that could help its country's army in the face of any threat. Apart from the Lebanese, Iraqi, and Syrian resistance fighters, volunteers from Afghanistan, Pakistan, and the Islamic Republic of Iran also gradually joined this team.
اگر بدترین همراه ها را داشتن چی تر بودن؟ آدم اگه میخواه بره قله کوه بلندی بره اگه همراهش آدم های هموزن این قله نباشن تو راه زمین گیرش میکنه متوقفش میکنه اما اگه آدم های همراه این راه آدم های بودن که این قله را نه تنها قله را میپیمایند آدم را هم میگیرن میبرن هم راه خودش انسان احساس اطمینان میکنه
These youths earned the name of the defenders of the shrine
سلامتی آجی هم سلامت
اللهم صل علی محمد آل محمد
وقتی میگیم مدافع حرم فقط منظور حضرت زینب سلام الله علیه اجمعین و حضرت رقیه سلام الله علیه اجمعین و حضرت سکینه نیست مسئله خیلی بزرگتر و وسیع‌تر از اوناست یعنی اونها هم اگه بودن همین مدافع حرم میشدن اگه حضرت زینب بود امام حسین بود مدافع حرم میشد اما حرم دین حرم اسلام حرم انسانیت این حرم این فلسفه را آقا منظور رهبری به یادت فرمودن که اگر در اونجا با ایران مقابله نکنیم الان مصداق ایران را زدن، اما همین الان ما در افغانستان برادرای ما اونجا با بمب‌گذاری های وحشتناکی مواجه هستن، 80 نفر 30 نفر 50 نفر تو مساجد شهید میشن. یعنی دامنه این جریان خطرناک سیاه به هر کجا میرسد جز ویرانی چی نداره.
In the year 2017, ISIS seemed to have been finished. But America tried to protect the remnants of ISIS by creating a no-fly zone over the Iraq-Syria border. This remote border town was the last focus point of the ISIS on the west of the Euphrates, a place which was impossible to capture even by someone like Haj Qasim, according to the calculations of the American army. But things turned out to be quite different.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
این داره میاد.
ابو بیتم، ابو بیتم رهیم.
Haj Qasim personally took command of this operation. His plan of attack was an extraordinary one. Haj Qasim first freed the northern towns of Bu Kamal and then, contrary to everyone's expectations, transferred his troops to the gates of Bu Kamal via the most unlikely route possible, a path through the burning Syrian deserts.
اینجا که آزاده و آماده نمیخواد، اینجا که همه دون کمر بسته هست، اینو شمشیر به دست. سلام علیکم.
سلام علیکم.
ما تو اینجا هستیم، باید دقت هم بکنیم، حلال حرام رو باید دقت بکنیم، زندگی مردم رو باید دقت کنیم، بیت مردم رو نمیتونیم تصرف کنیم، همینطوری نماز میخونیم باید دقت کنیم. اینجا جای مستحباته، اینجا جای نافله شبه، اینجا نزدیکترین نقطه به خداست.
صلوات فرمانده بلند، صلوات
Only a few people around Haj Qasim knew the reason for his sneezing and his coughing. These were the side effects of his exposure to chemical weapons used against the Islamic Republic of Iran during the 8-year war, the Sacred Defense, which had become more severe during the battle for the liberation of Aleppo in Syria. Hussein Pur Ja'fari, Haj Qasim's bodyguard, was one of these people. He, who was Haj Qasim's constant companion since the war, knew well that the difficulty caused by the chemical weapons to Haj Qasim was not this coughing, but the painful blisters which covered his feet from time to time.
Thank you.
اثنينه
طيب
شديد تكمل هذا خطه من هذا الشارع تجيب هذا الجهه وابو حسين يحجم من هذا الجهه تحدد هنا ابو حسين يجيب هذا الجهة.
The hiding of ISIS among the people made it difficult to completely clear each and every house of Bu Kamal. It was just as difficult to clear the other cities of Syria.
Haji, Haji, la khawf.
In such a situation, the resistance forces had no way of identifying the ISIS suicide bombers from among the refugees.
قرب لهون خلاص ضل عندك ضل عندك
وقف عندك شيل عن راسك
مدني يعني
انا مدني
ايه شو بدك
اقول لك انا في بقرات هون بالبيت
ايه
البارحه ما اكلنا
ايه طيب شو بدك يعني مو عندك اكل لهون
انا كنت بالبيت الجواني مو صار الطق ما عاد نقدر نصل لهون
ايه
اريد اروح اوكلهم واشربهم.
The shadow of ISIS was present everywhere. This ominous shadow scared the people and the resistance forces from each other. Having experienced the behavior of ISIS, the scared and terrified people of the city thought that the resistance forces were the same as ISIS.
Ali Jan, Ali Khoui, Fadat Jan, Qurbonat daram, kheli mard.
باید حتی اکثر توی 4-5 روز آینده ارتش سوریه همه مکانهای ما رو تحویل بگیره. ما نیروی تقویتی میذاریم اینجا، عنوان احتیاط میذاریم اینجا برای مدت کوتاهی، اما باید در خط دفاعی کلن بیاد ارتش سوریه مستقر بشه، چون مردم میخوان برگردن اینجا. مردم نیاز به مراقبت دارن، مردم نیاز دارن به کسی بشناستشون، مردم نیاز به حکومت دارن. ما حکومت نیستیم، ما نمیتونیم مردم را جمع کنیم. بعضا زبان نمیدونیم، بعضا زبان بدونیم، اصلا وظیفه ما این نیست. ما توی این 3-4-5 روز باید حتما ارتش سوریه بریم مستقر کنیم در جامعه.
In this way, the city of Bu Kamal was liberated before other cities and was returned to the hands of the people.
اینجا در واقع روستا در واقع یکی از روستاهای جنوب غرب بو کماله. حاج قاسم اینجا یک شب توی این خونه موندم و عرضم بهتون که بعد از اینکه خواستن از اینجا برن یه یادداشتی برای صاحب خونه گذاشتن که ما کامل از روش عکس گرفتیم. 2 صفحه هست. حاجی به زبان عربی عرضم بهتون که برای این خانواده نوشتن که ما اینجا بودیم، اینجا نماز خوندیم، من شیعه هستم، شما سنی هستید، اینجا خونه شماست و بدون اجازه اومدیم این حرفا که راضی باشن. زیر چیزم در واقع برگم شماره تلفن منزلشون نوشتن که اگر دوست داشتن به تهران زنگ بزنن و عرضم بزنن شما که باهاشون صحبت کنن با امضای خود حاج قاسم سلیمانی. این قرآن هم گذاشتن اینجا سر جای خودش.
Haj Qasim was waiting for the Iraqi Popular Mobilization Forces, the PMU, a force that was supposed to join them at this point from within Iraq via the city of Al-Qa'im and help them. By now, even the Popular Mobilization Forces were independent.
تو عملیات قائم تو آخرش شده مشاوره حالا میگم مشاورین آخرش شده مشاوره اول نه فرمانده و ستاد بوده دولت هم میدونستن جلسات مرتبی با این وزیر تو هر سفری هم داشتن من هم بودم اکثر جلساتش میگم اگر من قط نبودم حتما خدمت حجی و این وزیر هم بودم و نقش جمهوری اسلامی نقش اساسی.
With the clearance of Iraq and Syria from the existence of ISIS, American helicopters removed the last remaining elements of ISIS and their commanders amidst the dust storm. Haj Qasim was now much more than just a military commander. He was among the most effective in rescuing two Arab capitals and creating the most powerful public force of the region. He also single-handedly managed to get Russia to intervene against America in the Syrian war. Haj Qasim was now everywhere.
به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز بدان در اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم ما ملت امام حسینیم بپرس ما منتظریم مرد این میدان ما هستیم برای شما.
Few months before his speech, the head of the CIA had written him a letter, a threatening letter that was supposed to be given to him by the representative of Oman, but Haj Qasim refused to even take the letter. The danger of this symbol of resistance was becoming more and more apparent to America every single day. Haj Qasim had consciously chosen such a path that his life and his death both were detrimental to his enemies. This symbol of resistance who fiercely and fearlessly attacked the heart of the crisis, his support and assurance was something else.
این معنای آیه این تنصر الله ینصر کن اینه که این تنصر الله به شما برمیگرده یعنی اگر سهم شما از یک چیزی یک درصد هسته شما اون یک درصد رو صد درصد انجام بدید این سهم شماست خدا قول داده 99 درصد رو اول
On the Iranian year of 1398, March of 2019, when floods hit Khuzestan, Haj Qasim was there as well. And he was there with his constant companion, Abu Mahdi al-Muhandis.
مثل خمینی باشید، اهل عمل باشید
هست
طبیقات درد نمیخواد
هست
چند نمونه شما دیدیم
هست
And even though Haj Qasim had gone there for inspection and assistance, the people hit by the floods treated him like an honorable guest.
غير السليماني غير ونخوة حربية اجانا وشرف الهاي القاع عند اهل الفلاحية وعزم هذا الشخص مضمون الحث ثابت 100% بعزم هذا الشخص مضمون الحد ثابت 100% ويلدورك حي البيهيبة يلدورك
حي البيهيبة يلدورك حي البيهيبة يلدورك حي البيهيبة يلدورك
کاش تو یه چیز دیگه می اومدید برامون هوا خوب بود چیز خوب بود یعنی قدمت رو چش بود ولی الان این مساعدت یه دلخوشی برا خودمون
During these days, one of his friends gave him a suggestion in one of the meetings. He said that the social conditions and Haj Qasim's popularity suggested that he should register himself as a candidate for the next presidential elections. This wasn't the first time that Haj Qasim was receiving such a suggestion. But Haj Qasim's answer was just one sentence. I am a candidate for bullets.
کرمانی ما داریم خیلی روچ حرف بزنه هم تو یخت رو میگیره تکانم میده حرف بزن اومدم جلو جمع یخه منو گرفت گفت فلانی همه رو فرستادی خودت موندی من خیلی آتش گفتم چکار خیلی حقیقت هم بگونیم
في يوم من الأيام كنت في الصلاة بعد انتهاء الصلاة في جلسة تعقيب خطر في بالي ما يلي أن ملك الموت هي فرضية يعني أن ملك الموت جاء إلي وقال أنا ذاهب إلى إيران لأقبض روح قاسم سليماني لكن الله سبحانه وتعالى جعل استثناء وقال لي اذهب إلى فلان وقل له هناك خيار آخر لتأجيل قبض روح قاسم سليماني وهي أن نقبض روحك أنا في ظل هذه الفرضية كنت أفكر في نفسي ماذا أقول لملك الموت أقول له قطعا أنت تأخذني وتهك
هیچ راهی برای آن که از آینده با خبر شویم و بدانیم که چه در انتظار ماست وجود ندارد پس ای نفس بر خدا توکل کن و صبر داشته باش همه چیز از جانب اوست که میرسد و این چنین هرچه باشد نعمت هست
كنت أنا في ال... كنت في البيت، وكان في يومها عندي زواج ابني. وكنت متعب، أنا ما أحضر الزواج لأن أنا كنت مرتدى عسكري وكنت قلق من الطيران الموجود. وصعدت أنام الغرفة فوق، ووصل إلي عاجل أن المطار قد تعرض لصواريخ كاتيوش. قلت هذا موضوع عادي، أنا ما مرتاح. بعد ذلك سمعت بالموضوع، قالوا لي احتمال أبو مهدي. أبو مهدي خابر على أبو مهدي تليفونه يرن، فكان أبو مهدي تارك تليفونه بالبيت ما ماخذه معه، ولكن في داخلي يغلي شيء. بعد ذلك أرسلت أخوة يذهبون إلى المطار وأرسلوا لي صور.
من معمولا دوست ندارم خبر ناگوار رو بگم، ولی چون این شخصیت شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده و صبح جمعه انشالله برای ایشون هم به نیابت ایشون به اصطلاح زیارت نامه بخوانیم، دقایقی قبل شبکه خبر این خبر متاسف آور رو پخش کردن که سردار بزرگ اسلام شهید سردار قاسم سلیمانی رو متاسفانه آمریکایی‌های جنایتکار لحظاتی قبل در فرودگاه بغداد با بالگردهای آمریکایی او رو به شهادت رساندن و همچنین مهندس ابو مهدی.
و بعد ذلك اجت صورة حج قاسم، صورة اليد والخاتم. وتذكرت كلامه عندما كان يقول لي أبو آلاء ادعو لي أن أقطع عربا عربا ورأسي ماكو وجسمي مقطع. قلت له هنيئا لك، فقد واسيت الإمام العباس بكفك، وقد واسيت علي الأكبر بجسمك المقطع، وقد واسيت الإمام الحسين برأسك المقطوع. ما أصدقك وأصدق كلامك وأصدق نبوءتك.
ای قطره‌های باران با جوی‌ها بگویید، کن ره رو به غم‌آلود، زین ره گذر کجا سفر چرا رفت؟
این خون
فقط خون یک نفر نبود، این پیمانه ای از خون یک ملت بود به صداقت یک ملت، به حقیقت یک ملت، به وفای یک ملت.
رودهای سرکش کاشفته و سبک بود، آغوش می گشایی دریای بیکران را، آنجا که بی نهایت در بیکران غنود است، آنجا که بی نهایت در بیکران غنود است، از موجها جاودان را، ای قطره‌های باران، ای جویبار آرام، ای رودهای سرکش، وی بحر بیکران، سرگشته و ملولم در دشت خاطر خیش، آیا شما ندارید زان بی نشان نشانه، زان بی نشان نشانه.
خدای متعابه این برادر بسیار عزیز آقای سلیمانی هم توفیق داده، ایشون بارها 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 جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن قرار دادن در راه خدا، برای خدا و مخلصاً لله و مجاهدت کردن. بنابراین انشاءالله خدای متعابه ایشون اجر بده و تفضل کنه و زندگی ایشون رو با سعادت و عاقبت ایشون رو با شهادت قرار بده. در نهایت سالها ما بودیم کار داریم، من این جمهوری اسلامی با ایشون کار داریم، اما آخرش باید خرید تایی کار ایشون شهادت باشه.